سلام و صبحتان بخیر. ساعت 7 بامداد به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما در این برنامه یک ساعته هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. نیلا ابراهیمی، یک دختر 17 ساله افغان که در کشور خود اجازه سخنرانی در محضر عام را ندارد، به دلیل دفاع از حقوق دختران افغان روز گذشته برنده جایزه معتبر سهل بین المللی کودکان 2024 میلادی شناخته شد. بر اساس بنیاد حقوق کودکان، نیلا ابراهیمی به دلیل فعالیت‌هایش در تقویت صدای زنان برنده این جایزه معتبر شده است. بنیاد مارتین آلالیس هم روز سه‌شنبه اعلام کرده که جولیا پارسی، فعال حقوق زنان افغان، یکی از دریافت کنندگان جایزه مارتین آلالیس 2024 مدافعان حقوق بشر شناخته شده. جولیا پارسی، معلم افغان، از سوی مؤسسه فریدوم ناو برای این جایزه نامزد شده بود. جولیا پارسی با تسلط دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی کار خود را از دست داد و در اعتراض به سیاست‌ها و اقدامات طالبان علیه حقوق زنان و آزادی آنها جنبش را به نام جنبش خودجوش زنان ایجاد کرد. امروز 20 نوامبر روز جهانی کودک است. برنامه افغانستان آری از بیماری پولیو روز گذشته در آستانه این روز در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر خود نوشته که آنها خواستار کار مشترک در زمینه ایجاد یک جهان آری از بیماری پولیو برای کودکان است. روز جهانی کودک در حال فرا رسیده که افغانستان و پاکستان دو کشور جهان هستند که تا هنوز این بیماری در آنها ریشه‌کن نشده است. جدا از پولیو، شمار زیادی از کودکان افغان از سوی تغذیه رنج میبرند، با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند و به دلایل مختلف از مناطقشان بیجا شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان روز سه‌شنبه در دومی رقابت خود در جام سه جانبه دوستانه 3-1 از تیم کشور میزبان تاجیکستان شکست خورد. این مسابقه تحت نظر عثمان توشیف، سرمربی جدید تیم افغانستان، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دار شده بود. تیم افغانستان در اولین رقابت خود در این مسابقه 2-0 از تیم نپال شکست خورد و با شکست شهر دوشنبه را ترک خواهد کرد. شکست تیم افغانستان در دو بازی پی هم در این جام سوالات را در مورد موثریت عثمان توشیف، سرمربی جدید این تیم، به وجود آورده. در نتیجه حمله انتحاری در یک پسته تلاشی در شمال غرب پاکستان 11 سرباز کشته شدند. یک مقام استخباراتی پاکستان که از افشای نام خود خودداری کرده، روز سه‌شنبه بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که یک مظنون انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا در نزدیک سرحد با افغانستان موتر مملو از مواد منفجره خود را با یک پسته به نام جانی خیل در بنو تصادم داده و در نتیجه 11 سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این مقام استخباراتی، این رویداد حوالی ساعت 7 شام دیروز به وقت محلی صورت گرفته. تا اکنون کس و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. اولاف شولت، صدر اعظم جرمنی، دیروز تحت فشار فزاینده قرار گرفت تا از نامزدی در انتخابات زود هنگام ماه فوریه کنارگیری کند، زیرا حزب او به سمت یک شکست تاریخی روان است. اعضای ارشد حزب سوسیال دموکرات جرمنی روز گذشته به جمع کسانی پیوستند که از او میخواهند راه را برای نامزدی بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع محبوب آن کشور، باز کند. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که محبوبیت شولت در بین مردم جرمنی به شدت کاهش یافت و پس از فروپاشی ائتلاف سه حزبی او در اوایل ماه جاری قرار است که انتخابات در جرمنی 7 ماه زودتر از موعد آن دایر شود. و اینکه قطع برق دو کیبل مخابراتی در بحیره بالتیک روز سه‌شنبه مقامات اروپایی را وادار ساخت تا بگویند که آنها به خرابکاری و جنگ ترکیبی مرتبط بر حمله روسیه بر اوکراین مشکوک هستند. پلیس فنلاند و سویدن گفتند که تحقیقات را در مورد این کیبل‌ها آغاز کردند. پایان خبرها. آنچه در این برنامه داریم: کمیس مشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارش میگوید که بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و نگرانی از آینده نامعلوم از دلایل عمده مهاجرت مردم افغانستان در 9 ماه اول سال جاری بوده. مردم افغانستان چی میگویند؟
روزگار مردم بسیار خراب است. افغانستان خودم کاروار نیست.
شکایت و نگرانی شهروندان کابل از افزایش پرچوی های برق.
اگر برق هم بیاید بر یک 2 دقیقه 20 دقیقه دیگه آدم ده و نمیتونه فرض مثال کنه بخاری برقی خود گرم بکنه یا اتاق.
و گزارش را خواهید چنید درباره جای خالی سکها و هندوهای افغانستان که پس از حاکمیت طالبان این کشور را ترک کردند و در ادامه هم گزارش از منطقه و جهان را نیز داره.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 7:05 صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. در بخش دوم این برنامه، برنامه زن و زندگی را خواهید چنید، اما در بخش اول گزارش های از افغانستان و جهان را دنبال خواهیم کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و نگرانی از آینده نامعلوم از دلایل عمده مهاجرت مردم از افغانستان در 9 ماه اول سال جاری بوده است. این کمیشنری روز سه‌شنبه در گزارشی که بر اساس تردد مردم در سرحدات رسمی و غیر رسمی افغانستان و مصاحبه با 10,000 تن تهیه شده گفته که نظارت از سرحدات برای به دست آوردن معلومات بیشتر متمرکز بوده تا بر اساس آن پالیسی های لازم تنظیم شود. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در 9 ماه اول سال جاری میلادی، بیکاری، شرایط دشوار اقتصادی، آینده مبهم و نامعلوم، ناامنی غذایی و عدم دسترسی به مکاتب در افغانستان اکثریت افغانها را به ترک این کشور ترغیب کرده تا به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان بروند. این کمیشنری روز سه‌شنبه گزارش خود را بر اساس تردد مردم در هر 8 نقطه عبوری سرحدی رسمی و 50 منطقه غیر رسمی دیگر افغانستان از اول جنوری تا 30 سپتامبر سال 2024 منتشر کرد. در این گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با کمک شرکایش با بیش از 110,000 تن یعنی 79,131 مرد و 12,900 زن مصاحبه کرده در مورد دلایل اصلی که آنها را مجبور به ترک افغانستان و یا عودت از کشورهای همسایه به افغانستان کرده پرسیده است. تعداد مصاحبه شمندگان زن کم است زیرا این اداره و شرکایش به بسیاری از همکاران زن دسترسی نداشتند. چون طالبان از تسلط دوباره بر افغانستان زنان را از کار در مؤسسات غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای دولتی منع کردند. بیش از 45,000 افغان که حدود 2,800 تن آنها زن بودند و قبل از رفتن به ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان در سرحدات با آنها مصاحبه شده، بیکاری و برخی عوامل دیگر از جمله وضعیت بد اقتصادی را از دلایل اصلی ترک افغانستان یاد کردند. شماری از افغانها در صحبت با رادیو آزادی نیز از فقر و ممنوعیت آموزش دختران و زنان به حیث مشکلات اساسی در افغانستان یاد کردند.
روزگار مردم بسیار خراب است. افغانستان خودم کاروار نیست.
با آمدن طالبان مکتب ها بروی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم. مشکلات خانواده ها زیاد است. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها من همگی دست پنجه نرم میکنن.
بر اساس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شماری از مصاحبه شوندگان گفتند که وضعیت جاری در افغانستان آنها را مجبور به رفتن به پاکستان برای بار دوم یا سوم کرده، به کشوری که از ماه نوامبر سال گذشته به این سو صدها هزار مهاجر افغان فاقد اسناد را اخراج کرده است. کارشناسان اقتصادی نیز وضعیت دشوار اقتصادی در افغانستان و ترس شماری از افغانها را دلیل اساسی ترک افغانستان دانستند. آذرخش آفیزی، آگاه امور اقتصادی، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
عمدترین دلیل مهاجرت از افغانستان نبود مسئولیت سیاسی، فقر، بیکاری و بی‌عدالتی است. اگر در وطن ما عدالت و مسئولیت وجود داشته باشد، مردم میتونن به نحوه زنها مسئله اقتصادی را هم در یک فضای مسئول حل بکنن. ولی مشکل عمده نبود بستر سیاسی مناسب بر زندگی است.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شمار از افرادی که توسط این اداره و شرکای آن هنگام عبور از سرحدات کشورهای همسایه به افغانستان مصاحبه شدند، گفتند که برای پیوستن با اعضای خانواده هایشان در افغانستان به دلیل نبودن فرصت های کاری، هزینه های بلند زندگی، کرایه های بلند و همچنان تهدید به دستگیری و اخراج در کشورهای میزبان دوباره به افغانستان برمیگردند. این کمیشنری گفته که سیستم‌های نظارت سرحدی را بر اساس مشوره و حمایت کشورهای همسایه افغانستان و دفتر منطقه‌ای این اداره برای آسیا پاسیفیک بررسی کرده تا در زمینه جمع‌آوری اطلاعات دقیق اطمینان حاصل شود. روند مهاجرت گسترده از افغانستان به کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان که با تجاوز اتحاد شوروی سابق بر افغانستان در دهه 80 شمسی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد و بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تنها در پاکستان و ایران بیش از 5 میلیون افغان زندگی میکنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
هفتاد و هشت سال از عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد می گذرد. برخی از مردم افغانستان حضور این سازمان را به خصوص در شرایط کنونی در افغانستان بسیار مهم می دانند. اما برخی از دیپلمات‌های پیشین افغان معتقدند که این حضور زمان اهمیت پیدا می کند که حکومت حاکم استراتژی‌های مؤثر برای پیشرفت و ثبات در کشور داشته باشد. جزئیات بیشتر را در گزارش از خالد تحسین می شنوید.
از پیوستن افغانستان به سازمان ملل متحد تقریبا 8 دهه می گذرد. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این کشور را به عنوان عضو پرافتخار جامعه جهانی یاد کرده و تاکید کرده است که در سالهای اخیر فعالیت‌های این سازمان بر ایجاد صلح پایدار و توسعه دوامدار برای مردم افغانستان متمرکز بوده است. یونما در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که افغانستان 78 سال پیش به تاریخ 19 نوامبر 1946 عضویت سازمان ملل را به دست آورد. به گفته یونما، سند عضویت افغانستان در منشور سازمان ملل توسط نماینده وقت افغانستان عبدالحسین عزیز امضا شد. شمار از افغانها حضور سازمان ملل در افغانستان را مهم می دانند و از این سازمان می خواهند که بویژه در شرایط کنونی بر ثبات زندگی مردم از طریق کمک های بشر دوستانه تمرکز بیشتری داشته باشد. عبدالغفار کاکر 50 ساله باشنده ولایت کندهار در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
خواست ما سازمان ملل این است که برای ثبات سیاسی برنامه واقعی طراحی کند و همه افغانها را در صلح گرد هم آورد تا صلح دائمی در کشور ما برقرار شود. این کار در توان آنها است.
محمد الله باشنده 35 ساله ولایت ننگرهار همچنان در این مورد میگوید:
تنها خواسته ما از سازمان ملل این است که کمک های بشردوستانه بیشتر به افغانها ارائه دهد، زیرا مردم اکنون به شدت به این کمک ها نیاز دارند و کمک های کنونی کافی نیست.
لیما امیری باشنده کابل نیز از سازمان ملل خواست که به محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران توسط حکومت طالبان توجه کند.
باید به خاطر از این که مشکلات زنهای افغانستان را باید در نظر بگیرد، ملل متحد بالای طالبان فشار وارد کند تا که جلوی این ظلم طالبا گرفته شود. باید زنها هم بتواند به حقوق خود دسترسی پیدا کند.
عزیز الدین معارج دیپلمات پیشین افغانستان مقیم لندن برای رادیو آزادی گفت که نقش و حضور سازمان ملل در افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که حکومت افغانستان بتواند این سازمان را با سیاست‌های کارا قانع کند.
سازمان ملل به عنوان یک نهاد حقوقی بین‌المللی و معتبر بر همه کشورها به ویژه افغانستان تأثیر دارد، اما این بستگی به حکومت و مقامات افغانستان داشته و دارد که چگونه از مورزین کمک‌ها و منشور این سازمان برای منافع کشورشان بهره برداری می‌کنند.
شایان ذکر است که سازمان ملل از سال 1949 در افغانستان حضور داشته است، اما ماموریت یونما رسماً از تاریخ 28 مارس 2002 آغاز شد و مدت فعالیت آن هر سال بر اساس رأی اعضای شورای امنیت تمدید می‌شود. هدف این ماموریت تاکید بر اهمیت یک روند سیاسی جامع و فراگیر به رهبری و مالکیت افغان‌ها برای دستیابی به صلح پایدار در افغانستان است، امری که بسیاری از افغان‌ها باور دارند تا کنون تحقق نیافته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
باشندگان کابل از بلند رفتن نرخ کرایه خانه شکایت دارند. شمار از مالکان راهنمایی معاملات هم با تایید این موضوع میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی کمتر مردم توان پرداخت کرایه های گزاف را دارند. این مشکل در حال در شهر کابل افزایش یافته که زمستان در حال رسیدن است، اما مردم از نبود کار و مشکلات اقتصادی شاکی اند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
می توانیم که کرایه یک 8000 صاحب منزل را پرداخت کنیم.
فرید الله یکی از باشنده های ناحیه 12 شهر کابل است که میگوید در خانه کرایه زندگی میکند و صاحب خانه کرایه را از 6 به 8000 افغانی افزایش داده و برایش گفته اگر توان پرداخت آن را ندارد خانه اش را تخلیه کند. او که افسر متقاعد و سرپرست یک خانواده 6 نفری است برادی آزادی گفت اکنون با یک کراچی دستی در جاده ها انگور می فروشد و با عایدی که به دست می آورد توان پرداخت کرایه بلند را ندارد.
ذریعه کراچی دو تایره انگور فروشی می کنم. روزانه 200-180 افغانی کمایی دارم. کرایه خانه 6000 افغانی بود. فعلا از کشورهای ایران و پاکستان مهاجر هم در آمدن به افغانستان است و صاحب خانه برایم گفته که از خانه بیرون شو به خاطر که کرایه خانه بنده 6000 به 8000 افغانی تبدیل گردیده است. فعلا ما حیران و سرگردان هستیم که در قبال کرایه خانه چی باید کرد.
محمد طاهر باشنده دیگر شهر کابل نیز از بلند رفتن کرایه خانه در این شهر شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت که دخترش از چندی بدین سو در جستجوی خانه کرایه در شهر کابل است، اما تا کنون نتوانسته خانه به نرخ مناسب پیدا کند.
دختره که مست خودشان معلم است در مکتب خصوصی تقریبا 6000 پا معاش داره. جوابش داده که ما کسی دیگر میشنم ولی خانه پرش پیدا نمیشود و دور بود اونجا خوب بود، کرایش مناسب بود، 5000 میداد. سه اتاق را از 8000 پا تا ولی بر ما کسی کم نداده. او که ذره خوب تر حساب بلاک است و دیگه قبل از 12000
برخی از مالکان راهنمای معاملات در شهر کابل هم به تایید این مشکل میگویند که مالکان خانه ها امسال کرایه را افزایش داده و مردم با دلیل مشکلات اقتصادی توان گرفتن خانه را با کرایه بلند ندارند. سامی مالک یکی از راهنماهای معاملات در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
پیدا نمیشه که پیدا میشه 15000 18000، اما خانه که بسیار بیادر نه مرکز گرمی داشته باشه و شور باشه برقش فرایی باشه مشکلات داشته باشه 3 اتاق 13000 12000 از اون پایین کاروبار مورد تاثیر نکردم. اگر پار سال دو لکایت میکردیم مال بیادر 70000 80000.
با گفته برخی باشنده های شهر کابل و مالکان برخی از راهنماها خانه هایی که قبلا تا 6 و 7000 افغانی به کرایه داده می شد حالا تقریبا دو برابر افزایش یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از یک طرف حکومت طالبان به خاطر ساخت سرک های عمومی صدها خانه را تخریب کرده و از سوی دیگر ورود مهاجرین از کشورهای همسایه ایران و پاکستان به این مشکل افزوده است. این مشکل در حال در شهر کابل افزایش یافته که زمستان در حال رسیدن است، اما مردم از نبود کار و مشکلات اقتصادی شاکی اند. پیش از این سازمان های بین المللی نیز از مشکلات اقتصادی افغان ها با ابراز نگرانی گفتند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته فقر و بیکاری افزایش یافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 7:18 صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. وزارت دفاع روسیه میگوید که اوکراین روز سه‌شنبه از راکت های نوی ATACMS آمریکایی در حمله بر خاک آن کشور استفاده کرده است. کیف به طور رسمی این خبر را تایید نکرده، اما رئیس جمهور اوکراین گفته کشورش قابلیت های سلاح های دوربرد از جمله تیارات بی پیلوت و راکت های ATACMS را دارد. این عملیات همزمان با هزارمین روز حمله روسیه بر اوکراین صورت گرفته. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
وزارت دفاع روسیه میگوید که نیروهای اوکراینی از 6 راکت نو ATACMS تامین شده از سوی ایالات متحده آمریکا در حمله بر منطقه بریانسک استفاده کردند. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه ادعا کرده که نیروهای روسی توانستند 5 راکت را سرنگون کنند و به یک راکت دیگر آسیب برسانند. به گفته وزارت دفاع روسیه پارچه‌هایی از راکت ATACMS آسیب دیده بر یک هدف نظامی سقوط کرده و باعث آتش سوزی شد که تلفات در پی نداشته است. ساعات قبل از این اعلام خبرگزاری روسیه RBK از قول یک منبع آگاه در اردوی اوکراین کذبشای نامش خودداری کرده گفت که نیروهای این کشور برای اولین بار از راکت‌های ATACMS استفاده کرده تأسیسات را در شهر کراچوف در منطقه غربی بریانسک در روسیه هدف قرار داده و با موفقیت به این تأسیسات آسیب رسانیدند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، زمانبندی این عملیات همزمان با هزارمین روز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین صورت گرفته که ظرفیت خود را در انتقام‌جویی دقیق نشان می‌دهد. به عقیده ناظرین، اوکراین در جستجوی تغییر محاسبه استراتژیک جنگ است و نشان می‌دهد که قلمرو روسیه از حملات مستقیم نیروهای اوکراینی مسئول نیست. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه دکترین یا اصول هسته‌ای تجدید نظر شده را امضا کرد که به نیروهای روسی اجازه می‌دهد که در صورت حمله راکتی که از سوی یک قدرت هسته‌ای حمایت شود استفاده از اسلحه هسته‌ای را در نظر بگیرند. بر اساس این دکترین هر گونه تجاوز علیه روسیه توسط یک کشور متحد با یک قدرت هسته‌ای به حیث تجاوز از سوی همه ائتلاف تلقی خواهد شد. شماری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و اسوسییتد پرس به نقل از منابع آگاه روز یکشنبه گزارش دادند که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا محدودیت‌ها را برداشته و به اوکراین اجازه داده که از راکت‌های دوربرد آمریکایی برای حمله بر اهداف در داخل قلمرو روسیه استفاده کند. استفاده از راکت‌های ATACMS از سوی اوکراین اگر از یک سو بلوغ استراتژی نظامی و حمایت فزاینده متحدین غربی اوکراین را منعکس خواهد کرد، اما در مورد احتمال تشدید بیشتر تنش‌ها پرسش‌های را مطرح می‌کند، زیرا حملات بالای قلمرو روسیه ممکن است پاسخ سخت‌تر مسکو را تحریک کند. این در حال است که به گفته مقامات اوکراینی در حمله صبح زود دیروز بر یک ساختمان 5 منزله در شهر هلوخیف در جنوب شرق سومی 6 تن به شمول 1 طفل کشته و 12 تن دیگر به شمول 2 کودک زخمی شدند. دو روز قبل از این نیروهای روسی یک ساختمان مسکونی را در شهر سومی هدف قرار دادند که در اثر آن 11 تن به شمول 2 کودک کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی در سومی دستور تخلیه 23 شهر و قریه را صادر کردند که حدود 6000 تن را متاثر ساخته، زیرا این منطقه تحت تهدید تقریبا ثابت نیروهای روسی قرار دارد. تهاجم تمام عیار روسیه که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد، به یک درگیری طولانی با تلفات قابل توجه در هر دو جانب تبدیل شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 7:22 صبح به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. شماری از باشندگان مناطق مختلف شهر کابل از افزایش پرچبی های دوامدار برق شکایت دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که با سرد شدن هوا تنها 5 تا 6 ساعت در روز برق دریافت میکنند که برای رفع نیازهای آنها کافی نیست. خالده تحسین به جزئیات موضوع پرداخته.
تعداد از باشنده های کابل می گویند مدت هاست که با مشکل کمبود برق روبروند و با سرد شدن هوا این مسئله بر دشواری های زندگی آنان افزوده است. آنان از حکومت طالبان می خواهند برای رفع این مشکل راه های حل اساسی و عملی را جستجو کنند. لطیفه باشنده قلعه زمان خانه کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در زمستان چون چوب مشکل شست، از سنگ و زغال است، گاز، برق، بیاوی، اگر برق آن بیایه بر یک دو دقیقه، 20 دقیقه دیگه آدم ده و نمیتونه فرض مثال کنه بخاری برقی خود گرم بکنه یا اتاق همه قمیش که آدم یک ذخیره او بگیره، یک سطلک به سطلک پر کنه، بانه قیمتی است، یک خروار چوب خروار 14000 پا شده، دیگه زغال نمت و خروار 8000. مشکلات زیاد است. خداوند تعالی دیگه رحم بکنه سر مردم افغانستان، سر همه مسلمان ها.
شمار دیگر از باشنده های شهر کابل می گویند که به دلیل بیبرقی خودشان و فرزندانشان نمی توانند مطالعه کنند. کمال باشنده کارت نو شهر کابل در این مورد با رادیو آزادی گفت:
برقا میره، ما شبانه برق نمی داشته باشیم، حتی برقا که میره یک دخترک های مستک سنف 3 و سنف 5 هستن، وقت برقا میره و صبح امتحان داشتن باشن زیاد به تکلیف می باشن. گروه موبایل حتی چالان میکنم یا ما یا بیادرش یا مادرش برش میگیره تا که درس خود رو میخوانن، تا که خلاص میشه موبایل سرشان شتیم که گروه موبایل که تا که درس خود بخوانن. دیگه مشکلات زیاد هستک در این شهر روز برقا نیستک، زیادتر ما برق داشتن باشیم.
در مورد افزایش پرچاوی های برق و شکایت باشندگان کابل، از حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان پرسیدیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما عبدالباری عمر رئیس این شرکت در کنترل طالبان در پیامی که در وبسایت این اداره نشر شده تاکید کرده که تلاش میکنند تا تمام ساکنان افغانستان از انرژی برق بهره‌مند شوند و همچنان او از مردم خواسته تا با پرداخت به موقع هزینه برق و صرفه‌جویی در مصرف آن برای تامین برق پایدار همکاری کنند. گفتن است که افغانستان بیشتر برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان وارد می کند. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش در ماه عمل سال قبل خورشیدی گفته بود که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که سالانه 220 میلیون دلار از این ندارد. جریان برق وارداتی از این کشورها هر از گاهی بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی و یا افزایش نیازمندی های خود این کشورها به انرژی برق قطع می شود که در برخی موارد این مشکل هفته ها دوام می یابد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
همان گونه که در آغاز هم شنید، تعداد از افغانها در ولایت‌های مختلف می‌گویند که جای خالی سکها و هندوهای افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان این کشور را ترک کردند احساس می‌شود. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از زندگی در یک جامعه مشترک با هندوها و سکها خاطرات خوبی دارند و آرزو می‌کنند که روز آنان دوباره به کشور خود برگردند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
طول کابلیان طول هوادوار پسی خفه دی کاش که دوی دی وطن نوی وطلی دی وطن دی طول وطن دی اغا که دی اهل تشایو دی که اهل هنود دی که سنین دی.
زبیولا باشنده منطقه کارته پروان کابل است. او میگوید از هندوهان و سیکهای افغان که در همسایگی آنان زندگی میکردند خاطرات خوب دارند.
همه برادر هستیم. ما برخ خاطرات خوش داریم. در کارته پروان همسایه بودیم. در زندگی روزانه با مردم معاملات خوب داشتند.
رفتار کار الله. اونور معاملات که در صاف و بدون دکم جنجال و اغنه معامله کابل.
تعداد از افغان‌ها در ولایت‌های مختلف می‌گویند جای خالی سکا و اندوهای افغانستان پس از حکومت طالبان که این کشور را ترک کردند احساس می‌شود. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند از زندگی در یک جامعه مشترک با اندوها و سکا خاطرات خوب دارند و آرزو می‌کنند که روز دوباره به کشور خود برگردند. سکا و اندوهای افغانستان در کارهای مختلف و بیشتر از همه در بخش تجارت ادویه، صرافی، بزازی، عطاری و طبابت یونانی مشغول بودند. محمد آصف باشنده ننگرهار میگوید از سکهای باشنده این ولایت در بخش طبابت یونانی مشوره های سودمند گرفته بود.
همیشه با مردم خوبی کردند، به هیچ کس آزار نرساندند و همه منفعت آنان رسیده است. در گذشته رزگاه به خاطر طبی یونانی نزدشان می رفتم و مشوره خوب از آنان می گرفتم.
احسان الله باشنده کابل هم از آنان خاطره دارد.
یه روز خپل موتر کروان اومد،
یک روز یک برادر سک را سوار کردم، میخواست به یک جای برود. تمام را بسیار خوب قصه کرد تا که او را با منزل رساندم. بسیار خوشحال بود، با بسیار یک لهجه خوب تشکری کرد. موتر من تاکسی نبود، اما باز هم میخواست که پول بدهد.
تشکری وکلا پلی را خوگه لهجه مننه وکلا. نو اگر سید ما موتر تاکسی نو خودی بیا هم ده پیسی را کول و تنگاری کول.
در مورد اینکه در حال حاضر چه تعداد سکها و اندوهان در افغانستان زندگی میکنند، خواستم از نمایندگانشان و زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم، اما با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. بر اساس گزارش‌های مختلف، پیش از آغاز جنگ‌های داخلی 100,000 هندو و سک در افغانستان زندگی میکردند، اما حدود 4 ماه پیش کمیسیون بین‌المللی امور آزادی مذهبی آمریکا گفته بود که اکنون فقط 6 نفر آنها در این کشور باقی ماندند. هرچند حکومت طالبان از تامین امنیت بود و باش هندوهان و سکها در افغانستان و حق اجرای مراسم مذهبیشان اطمینان دادند، اما اخیراً دلیل رفتن آنان از افغانستان عدم مسئولیت و حمله به عبادتگاه‌هایشان شمرده می‌شود. در ماه میزان سال 1400 در جریان حاکمیت دوباره طالبان افراد تفنگدار بر یک عبادتگاه آنان یا گردواره در منطقه کارته پروان حمله کردند که آن زمان نمایندگان هندوها به رادیو آزادی گفته بودند به محل مراسم مذهبیشان آسیب رسانده است. در ماه جوزای سال 1401 هم گروه داعش به همین محل حمله کرد که بر اساس گفته وزارت داخلی حکومت طالبان در آن زمان به شمول یک طالب دو تن کشته شدند و 7 تن دیگر زخمی شدند. در نظام جمهوری پیشین هم در شور بازار کابل و در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار حملات خونین در